جلوه ای از جبروت آوردند، سوره ای از ملکوت آوردند، از سر سفره زهرا امشب محض لبخند تو قوت آوردند. آب و آینه و قرآن این است، نوه شاه خراسان این است. آی هم نام رضا آمده است، مغز بادام رضا آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف، شب میلاد آقا امام هادی علیه السلام و در دهه امامت و ولایت هستیم که تبریک و شاد باش عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. خوشحال میشیم سوالات خودتون رو برای برنامه ما از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما به نمایش در میاد با ما در میون بگذارید. در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم، حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای فقیه. جناب آقای فقیه سلام علیکم، تبریک عرض می‌کنیم، بفرمایید.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي ورحمة الله وبركاته. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در شب میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام هستیم. این میلاد با سعادت را خدمت همه عزیزان بیننده تبریک عرض می کنم. یک روایتی از امام دهم علیه السلام خدمت عزیزان عرض کنیم. امام هادی علیه السلام می فرماد الشاکرو اسعدو به شکر منهو به نعمت اللتی اوجبت شکر لأن النعم متاعون و شکرو نعمون و عقبا. معنای این روایت این است که آدمی که شکر نعمتهای خدا رو انجام میده و این توفیق نصیبش میشه که شکرگزار نعمتهای خداوند متعال باشد، این با همین شکرگزاریش سعادتمندتر هست نسبت به اون نعمتی که بهش رسیده. یعنی در حقیقت یه نعمتی بهش رسیده و برای اون نعمت شکر میکنه. این شکرگزاری که انجام میده خودش یه نعمت اضافه ایست که خدا نصیبش کرده. اون نعمت قبلی یه نعمتی بود خدا بهش داد و نعمتی بود که حالا اگه از نعمتهای مادی باشه زودگذر است و میرود، ولی این نعمت شکرگزاری نعمت پایداره. یه نعمتی حضرت میفرماید این نعمت نعمتی است که ادامه دار است و عقبا پایدار است. هم شکرشو به جا آورده، هم این خود این شکر یک نعمتی است که نصیب انسان شده و این نعمت پایدار است تا آخرت و روز قیامت برای آدم مفیده. اینجا بد نیست عرض کنیم خدمت همه عزیزان دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه را همه قرائت فرمودند. در این دعای عرفه حضرت یکی از بخش‌های مهم این دعا اینه توجه میدن به نعمت‌هایی که خدا به ما داده. خدایا تو چقدر به ما نعمت دادی؟ و این نعمت‌ها را شمارش می‌کنند و می‌فرماید که من اگر بخوام این نعمت‌ها را شمارش کنم مثلا قابل شمارش نیست. ما یه پیشنهادی داریم. اگر کسانی که میگن ما خیلی گرفتاریم، که گرفتاریم دور زمانم خدایش خیلی زیاده، اینها بردارن گرفتاریشون رو یک صفحه کاغذ بنویسن، تمامش هم بنویسن با جز جزش، بعد در مقابل یه دفتر 200 برگ هم بگذارن، شروع کنن خدا نعمتهایی که بهشون داده اونها رو بنویسن. اگر با دقت بنویسن سرسری رد نشن، کل گرفتاریایی که گرفتارترین افراد داره یه صفحه کاغذ بیشتر نمیشه. همشو می نویسه بیشتر از یک صفحه نمیشه. اما وقتی نعمت‌ها رو میخواد بشماره، این دفتر 200 برگ پر میشه، نعمت‌ها هنوز تمام نشده. اگه با دقت ببینید، شما ببینید اگر ما یه مریضی داشته باشیم، یه عضو بدن مشکل داره، خب این یه عضو در مقابل چه مقدار اعضا و جوارح و اعضای درونی، اعضای بیرونی اینها هست که سالم هست. اونها رو در مقابل آدم یادداشت کنه، این یه عضو میمارم یادداشت کنه، ببینی اصلا چه مقدار، اصلا قابل مقایسه نیست. بگی من بابا یه شخصی اصلا 10 تا عضوش مشکل داره نه یکی،
بله.
همون 10 تا عضو هم در مقابل ببینی صدها عضو سالم وجود دارد. انشاءالله این دقت کنیم، نعمتهای خدا زیاده. یکی از راههایی که در واقع بر توجه به خدا هست، توجه به نعمتهای الهی است که ببینید چه نعمتهای خدا ما داده. به این نعمتها انشاءالله توجه کنیم و همیشه شکرشو به جا بیاریم. هر صبح و شام بگیم الحمد لله رب العالمین.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. واقعا چقدر این روایت از امام هادی علیه السلام قشنگ و دلنشین بود که خودمون رو به خودمون میاره که این نعمتهایی رو که داریم واقعا میشه گفتش که حالا اون دسته از عزیزانی که از داشتن نعمت پدر و مادر محروم هستن، خب روح پدر و مادرشون شاد، روح عزیزانشون شاد، ولی واقعا یک نعمت خیلی بزرگ پدر مادرهامون هستن که حالا اونهایی که دارن خدا انشالله حفظشون کنه. و واقعا هیچ جوره ما نمیتونیم بگردیم و مطابق این نعمت رو داشته باشیم، نعمت سلامتی، نعمت حالا اینکه از همه بیشتر شیعه هستیم و بهترین ها رو خدا برامون رقم زده. خیلی ممنونم از شما و حالا با این روایت زیبا برنامه‌مون رو متبرک کردید که اگر اجازه بفرمایید ما برنامه رو شروع بکنیم و تعدادی از سوالات رو من بخونم خدمتتون.
سوالاتتون یه جمله دیگه عرض
می‌کنم. بفرمایید دوستان.
یکی از مهمترین نعمت‌ها نعمت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است که عید قدیر در پیش.
بله.
کسانی که این ولایت رو پذیرفتن و سرپرستی امیرالمومنین علیه السلام و ولایت حضرت رو بر خودشون در واقع قرار دادن، اینها بالاترین نعمت رو دارن. لذا روز عید قدیر همیشه میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. خدا را شکر میکنیم که ما را از کسانی قرار داد که ولایت امیرالمومنین و اولادشون را تا حضرت مهدی از الله تعالی فرجه الشریف پذیرفتیم.
بله، متشکرم از شما که واقعا اصلا برنامه امروز متبرک به نام آقا امیرالمومنین شد که واقعا ممنونیم از شما. جناب آقای فقیه، سوالی از طریق صفحه مجازی برنامه برامون اومده که سلام، آیا می شود به صورت خوابیده و درازکش قرآن را خواند یا خیر؟
قرآن خوندن باید جوری باشه که باعث بی احترامی نشه. اگه کسی سالمه و مشکلی نداره، این طبیعتاً خب باید بنشینه و قرآن بخونه. اما خب اگه کسی مریض است، مشکل داره، خب برای او بی احترامی نیست، چون واقعاً توانایی نداره حالا خوابیده قرآن بخونه. ولی بعضی هم هستن که حافظ قرآنن، میخوان حافظ قرآن بشن، اونا مرتب میخوان این قرآن رو چی؟ در واقع مرور کنن. وقت نمیتونن همش نشسته، اونها هم به خاطر این مرور کردن اینها وقتی حالا خوابیده باشن ولی قرآن رو یه جوری نگه دارن که بی احترامی نشه، اشکالی نداره.
بله، حالا اگر که این قرآن خواندن حالا با بحث گوشی یا حالا انواع نرم افزارها باشه، اینها به چه صورت، این حکم همون مصحف قرآن رو داره یا خیر؟
نه، این فرق میکنه. یعنی اون قرآنی که آدم دستش میگیره خود قرآن باز میکنه، این احترام ویژه‌ای داره. ولی اونهایی که از رو گوشی اینها باشه، اون خوابیدش مقدار آسان‌تره و راحت‌تره، مانعی نداره.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که سلام، آیا برای تیمم باید موانع وضوع رو برطرف کرد یا خیر؟
بله، همینطوری که در اعضای وضوع موقع وضوع باید مانعی از رسیدن آب نباشه،
بله،
در اعضای تیمم هم باید مانعی از تیمم نباشه، یعنی مانعی از اینکه حالا ما دستمون رو میزنیم ولی رو خاک. لذا اگه کسی انگشتر تو دستش هست، موقع تیمم باید انگشتر رو از دستش بیرون بیاره. یا حالا اگر فرض بگید چیزی به دستش یا صورتش مقدار پیشانی که باید مسح کنه چسبیده است، باید چکا کنه؟ باید برطرفش کنه. پس با این موانع باید برطرف بشه، مگر موانعی که ناچاریه. مثلا کسی حالا خدای نکرده جایی از دستش زخم باند پیچی کردن، قابل اینکه این باند رو برداره نیست، اون مقداری که ضروریه و ناچاریه اشکالی نداره، ولی مواردش که امکان هست بله باید اون موانع برطرف بشه.
بله متشکرم از شما. سوالی داریم که از طریق صفحه مجازی برنامه برامون اومده، این هستش که حکم خوردن خاک مهر چیست، حالا به نیت تبرک یا شفا؟
خاک مهر در واقع مهر به معنی معمولی جایز نیست.
بله.
اما اگر این خاک مهر کربلا باشه، اگر به خصوص مهر کربلا باشه، یه مقداری خوردن در واقع خاک به عنوان تربت کربلا اشکالی ندارد و بلکه سفارش هم شده، باعث شفای همه دردها و امراض و اینها هم هست و خیلی ها که تو واقعا موقعیت های سخت مریضی قرار گرفتن با همین یه کمی تربت استفاده کردن، تربت امام حسین علیه السلام، مریضشون از اون شدت واقعا پایین اومده یا حتی مریضشون خوب شده. پس اگر اون مهر مهر کربلا باشد،
بله،
مقداری از خاک اون را به عنوان در واقع شفا خوردن اشکالی نداره. اما
بله،
مهرهای دیگه باشه که مال کربلا نباشه جایز نیست.
درست. بله متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال بعدی این هستش که سلام، اهدای عضو بدون رضایت و وصیت چه حکمی دارد؟
اهدای عضو را اون مراجع تقلیلی که جایز میدونن نیازی به وصیت و اینها نداره.
بله.
وابسته است به رضایت ورثه. این ورثه‌ای که الان هستن اینها اگر رضایت بدن اهدای عضو رو فتوای معاون که اجازه میدن اشکالی نداره. ربطی به خود شخص نداره که خود شخص مثلا حالا وصیت کرده باشه که من در واقع اجازه میدهم فرض بگیر اعضای من اهدا بشود یا نه، کاری به اون نداره، مربوط میشه به ورثه.
بله. خب حالا جناب آقای فقیهی، اگر که من امروز خودم با سلامت عقلم با خودم یعنی داوطلبانه رفتم این فرم رو پر کردم و خواستم که من رو هم جزو لیست بذارن، بعد از اینکه من فوت شدم حالا نیازی هست اینجا از ورثه من اجازه بگیرن یا نه؟ چون من خودم این رو میشه گفت تقریبا یه جوری شاید وصیت من باشه که دیگه باید این انجام بشه.
از این شاید که این وصیت در واقع عمل کردنش واجبه. بر اساس اینکه ایشون بله وصیت کرده، حالا اگر این به عنوان از پزشکی مرگ حساب بیاد اشکالی نداره، یعنی دیگه این مرده است، وصیت کرده، وصیتش هم واجب العمل است. اگه مرگ هم به حساب نیاد که اصلا اهدای عضو جایز نیست، بله این به عنوان وصیت باشه، بله وصیت عمل کردن به او واجبه.
یعنی زمانی که من این ثبت نام رو انجام میدم و این کارت برای من صادر میشه میاد میرسه منزل، این حالا شاید
این مدرک وصیت
بله. این مدرک وصیت
بله،
درسته
بله، بله.
همین دقیقاً این سوال رو من خودم برای خودم گفتم بپرسم که حالا داشته باشیم که شاید بیننده‌های عزیزمون هم بخوان استفاده کنن. ممنونم از شما. سوالی داریم که اگر بعد از نماز بفهمیم که لباس ما نجس بوده از حکم نماز چیست؟
اگه بعد از نماز متوجه شیم فراموش نکرده باشیم و یعنی یه موقع فراموش کردیم نماز باطله، باید دو مرتبه بخونیم.
بله.
ولی یه موقع اصلا خبر نداشتیم بعد از نماز متوجه شیم لباسمون نجس است، این نماز صحیحه و دیگه نیازی به دو مرتبه خوندن نیست، برای نمازهای بعدی باید لباس تطهیر بشه.
بله. حالا جناب فقیه، اگر بدنمون نجس بود، ما یه لباسی رو پاک پوشیدیم، از یه مسیری خودمون رو رسوندیم تا به آب برسیم یا بتونیم غسل بکنیم، اینجا اون لباس حکم لباس نجس رو داره یا خیر نداره؟
لباسی که در واقع حالا با بدن خشکه، لباس هم خشک وقتی میپوشیم لباس هیچ موقع نجس نیست، تا وقتی که یه موقع آدم زیاد عرق کنه، عرق زیادی که باعث سرایت بشه.
بله.
والا اگه بدن خشکه لباس هم خشکه، این در واقع لباس نجس نشده، لباس پاکه، هیچ مشکل نداره. اما اون که حالا عرض شد برای این که اگه بعد از نماز متوجه شد، یه فرق نمی کنه لباسش متوجه شد بعدن نجسه یا حتی بدن رو متوجه بشه، یه جایی از بدن مثلا حتی خون اومده، خبر همچی نداشته، بعد از نماز متوجه شد نمازش صحیحه.
صحیحه. بعد برای مکانها چی جناب فقیه؟ مثلا ما یه مکانی رو انتخاب میکنیم برای نماز خوندن، حالا بین راهی یا نه اصلا خونه ها یا جاهایی که هستیم، اطلاع نداریم این فرش یا این موکت نجس هست یا خیر، ولی در اصل حالا نجس هست و فقط منی که امروز میخوام از این فضا استفاده کنم این رو اطلاع ندارم، اینجا به چه صورت هست؟
کلن هر کجا ما خبر نداریم نجس هست یا پاکه، باید بگیم پاکه، این وظیفمونه.
بله.
یعنی هیچ موقع ما نباید جایی که حتی اگه 90% احتمال نجاست میدیم هر نداریم بگیم نجسه.
درست.
یه جاییه که اصلا خیلی رفت آمد زیاد و نمیدونم آدم احتمال این که بخواب بگه پاکه ضعیف است، ولی همون احتمال ضعیف رو باید بگیره، باید بگه پاکه. ولی نکته دیگر اینه اون مکانی که میخوایم وایسیم نماز، حتی اگه یقین داشته باشیم نجسه دیگه، احتمال زیاد که هیچ.
بله.
یقین داریم که نجس است، اما اگه خشک باشه، ما جای پیشانیمون که مهره پاک باشه کافیه دیگه، وقتی اعضای بدنمون خشکه اونجا اون فرشه یا موکتی که وایسیم خشکه، هیچ اشکالی برای نماز نداره.
درسته. بعد حالا در مکان‌های عمومی که ما داریم استفاده می‌کنیم، مسافر، حالا نمازخونه‌هایی که بین راه هستیم و مسافر هستیم، ما این رو می‌بینیم، یعنی شاید قسمتی از فرش رو ببینیم که حالا خونی شده یا نجس است، این وظیفه‌ای به گردن ما هست این رو اعلام بکنیم یا نوشته‌ای رو نصب بکنیم یا نه؟
در مثل مسجد بله، باید حتما این مسجد تطهیر بشه، باید آب کشیده بشه، ولی اگر مسجد نباشه همینطور یه جای یا محل نماز قرار داره، نه وظیفه خاصی کسی نداره.
درسته. متشکرم از شما جناب آقای فقیهی که حالا سوال رو از طریق حالا به هم پیوسته بود و ممنونم که شما پاسخگو بودید. سوال‌هایی در مورد نذر اومده که حالا نوشتن سلام، اگر نذر کرده باشیم که روز عید قدیر به 100 نفر اطعام بدهیم، ولی امروز و حالا به این عید قدیر توان مالیش رو نداریم، اینجا این نذر ما به چه صورت هستش؟
اگر واقعا توان مالیش رو ندارن دیگه براشون واجب نیست، موقعی واجب است که توان مالی رو داشته باشن. حالا حتی اگه نذرم کرده باشن توان مالی که نباشه دیگه اون سال براشون واجب نیست، انشاءالله خدا توفیقشون بده سالهای آینده انشاءالله انجام بدن.
زنده باشید جناب فقیه. در مورد نذرها حالا شاید سوالهای متعددی باشه، این که من امسال یه نذری رو میکنم حاجتم رو میگیرم یا نه اصلا حاجت نگرفته دارم این نذر رو انجام میدم و دل خودم گرفتم این نذر رو دارم انجام میدم، یک سال این حالا بحث شرایط مالی یا بحث همین امروز کرونا هستش که من نمیتونم این نذرم رو ادا بکنم، از امسال به بعد باز این نذر گردن من هست یا نه نیست؟
اگر نذر رو موقت کرده مثلا امسال فقط، خب نظر مال امسال، ده ساله دیگه هیچ نظری نیست، گاهی نظر میکنه هر سال.
بله.
اگه نظر هر سال کرده همون سالی که امکانش نیست لازم نیست عمل کنه، ولی سال بعد که امکانش هست باید عمل کنه. مثلا یک کسی اگه نظر کرده که من 40 برم کربلا انشالله، خب این اگه نظر کرده باید هر سال بره. حالا اگه مثل پارسال نشد، خب پارسال واجب نبود براش، ولی امسال انشاءالله اگه شرایط فراهم بود واجب است که دو مرتبه به این نذر عمل بکنه. پس اون وقفه ای که به خاطر اینکه امکان انجامش نبود وقفه افتاد، سالهای بعد که امکانش بود باز چون هر سال نذر کرده باید انجام بده.
درست. در مورد فراموشی این نذرها چی؟ حالا با این مشغله هایی که امروز داریم، حالا اومده ما این نذر رو فراموش کردیم، چندین و چند سالم بود که ما فراموش کردیم یا نه اصلا همین امسال فراموش کردیم، این به چه صورت حکمش کردن؟
وای کسی فراموش کرده گناه نکرده.
بله.
و اگه این نذر جای جبران داره باید جبرانش رو بکنه، اگه هم جای جبران نداره که هیچ دیگه رفته دیگه
رفته. بعد قابلیت تبدیل هم داره جناب آقای فقیه این نذرهایی که ما داریم امروزه نذر میکنیم؟
نذرهایی که هست قابلیت تبدیل، اگه تو نذر گفته من چه کار کنم، نه. مثلا اگه نذر کرده من روز عید قدیر 100 نفر رو نهار بدن،
بله،
این نمیتونه این نهار رو تبدیلش کنه به شام، چون تو نظرش اسم آورده.
بله.
اما اگه همینطور گفته ما در عید قدیر 100 نفر مثلا غذا بدن، نگفته نهار، اون خب بله میتونه شامش قرار بده، میتونه مثلا چی؟ نهار قرار بده. یا مثلا اگر گفته مثلا من فرض بگی چه غذایی بدم، همون غذایی که اسم برده تو نظرش هم باید باشه، من باید عوضش کنه. اما اگه اسم نبرده، همونطور گفته مثلا قضا بدم، خب این قضا دادن ممکنه یک سال چلو خورش بده، یک سال مثلا فرض بگیر چلو کباب بده، چون اسم چیزی نیورده فرق نمیکنه. پس اگر اسم برده تو موقع نذر کردن، همون چیزی که اسم برده باید مراعات بشه و کم و زیاد نشه.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی این هستش که اگر نذر کنیم که 50 بار زیارت عاشورا بخونیم، آیا می توانیم این رو واگذار کنیم به دیگران یا خیر؟
اگه نذر کرده خودش بخونه نه، باید حتما خودش بخونه. اما اگه نذر کرده که این در واقع 50 تا زیارت عاشورا رو مثلا تو این مثال من سبب انجامش بشم،
بله،
حالا بسته به نیت خودش و اون وقتی که نذر میکرده، اگه گفته یا خودم انجام بدم یا اینکه مثلا به یه نفر واگذار کنم، اون اشکال نداره. ولی اگه گفته من 50 تا زیارت عاشورا خودم بخونم، این دیگه حق واگذاری به دیگران ندارد.
درسته، چون حالا امروزه با توجه به اینکه همه اکثرا عضو این گروه های صفحات مجازی هست، این طرف میاد نذر میکنه میگه من این کار رو به این تعداد انجام میدم، بعد میاد میگه میذاره داخل گروه که من 50 تا زیارت عاشورا میخوام بخونم، سهم هر کسی یک بار خوندن هستش، و حالا به این شکل میگه که من این نذر رو ادا کردم. پس اینها
ارزش که اولا ما برای دیگران نمیتونیم نذر کنیم،
درسته،
ما برای خودمون میتونیم فقط نذر کنیم. و اگر خواستیم هم اونجا که گفتیم نگفته خودم تنهایی اگه نذر کرده، اونجا وقتی میگه باید به قول معروف این منظور باشه که حالا یا خودم انجام بدم یا هزینهشو پرداخت کنم. اگه میگم به دیگری انجام بده، فلانی این مبلغو بگیر تو این زیارت عاشورا رو بخون، والا همینطوری من نذر کنم که 50 نفر که یه دونش مثلا خودم باشم، این در واقع اینا زیارت عاشورا بخونن، این نظر به درد خودش میخوره. انسان نظر نیست، برای دیگران که آدم نمیتونه نظر کنه که. تو فضای مجازی میگه آقا ما یه ختم قرآنی قرار دادیم، شما تقبل کنید یک جزءشو بخونید. حالا کسی واقعا حواس کرد بخونه، خب میخونه. یعنی کسی حق نداره بر دیگران نظر کنه. نظر بر دیگران اصلا به طور کلی باطله. آدم باید برای خودش نظر کنه. اونم که عرض کردیم که میتونه واگذار کنه به دیگران به این شکل که بگه من انجام میدم یا خودم اسباب انجام دادنش رو فراهم میکنم. اسباب انجام دادن به این که به دیگری واگذار میکنم، به این معنا که مثلا کسی که کسی رو اجیر میکنه، یعنی همون اجیر کردنه. بگم آقا مثلا به 50 نفر مثلا نفری نمیدونم چه مبلغ میدیم که اینا بیان این در واقع کار رو انجام بدن، اون اشکال نداره به این شکل نذر کرده باشه. ولی همینطوری بخواد یه نذر کنه و به دیگران واگذار کنه و بگه فلانی خب حالا من 14000 صلوات نذر کردم، 500ش تو بگو، 500ش منم کیه بگو، اینها این نذرها هیچ اعتباری نداره و باطل است.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیه. اگر اجازه بدید میام برنامه ای رو ببینیم. امام هادی علیه السلام میفرمایند فروتنی آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشد. سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
در جهان خوش با نهادی مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی. در جهان خوش با نهادی مولا امام هادی، مولا امام هادی،
دهمین امامی و مولای مایی، یاد سیدی و آقای مایی، به خدا تو دین ما دنیای مایی، در جهان سرمایه و سودای مایی، در جهان سرمایه و سودای مایی، از کرامت شافع فردای مایی، تو صاحب جنت الاعلای مایی، جد مهدی و نور دیده جوادی، شافع روز معادی، مولا امام هادی،
نهادی مولا امام هادی مولا امام هادی مولا امام هادی در جهان خوش با نهادی مولا امام هادی مولا امام هادی
تمام و علی چارم آمد در سجودش مهر و ماه و انجم آمد خاک کویش قبلگاه مردم آمد لعل غنچه با تو در تبسم آمد لعل غنچه با تو در تبسم آمد هدهد جان است و در تکلم آمد مرغ دلها با تو در ترن عالم را گرفت شور و شوق و شادی فرزند باب المرادی مولا امام هادی مولا امام هادی مولا امام هادی
در جهان خوش با نهادی مولا امام هادی مولا امام هادی مولا امام هادی در جهان خوش با نهادی مولا امام هادی مولا امام هادی مولا امام هادی
جان فاطمه ای گل باغ حیدر ای گل گلزار اسمت پیمبر ای که فراتی و زمزمی و کوثر در کرامت از همه جهان فراتر در کرامت از همه جهان فراتر در جهان مولا و سیدی و سرور دور خورشید تو گشت ماه و اختر بر همه عالم تو قبله مرادی حاجت عالم تو دادی
ای هدایت را به معنا جلوگر وی امامت از وجودت مفتخر ای ز نسل راد مردی و شرف ای علی دیگر شاه نجف باز هم تبریک عرض میکنم ولادت آقا امام هادی علیه السلام رو و انشالله که امام هادی امشب که شب ولادتشون هست در ماه ذی‌الحجه و دهه ولایت و امامت انشالله حاجت روا باشید و تمام خواسته هاتون تحقق پیدا کنه. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه های ارتباطی که به صورت زیرنویس در حین برنامه برای شما به نمایش در میاد با برنامه خودتون روشنای احکام در میون بذارید. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق حالا فایل صوتی، فایل متنی به نشانی های که براتون به صورت زیرنویس به نمایش در میاد مراجعه به صفحه مجازی برنامه‌مون که بتونید سوالات خودتون رو داشته باشید و انشالله ما پاسخگوی شما باشید. جناب آقای فقیهی، حالا سوال قبلی رو که داشتید لطف می‌فرمودید پاسخ می‌دادید، رسیدیم به فضای مجازی. امروز یه سری اتفاقاتی هستش داخل حالا گروه‌های مجازی، بیشترین اتفاقات می‌افته که یک نفر میاد میگه من نذر کردم تا پایان مثلا این زمان، حتی حالا این حد فاصله عید قدیر رو، تا عید قدیر مثلا 14,000 تا صلوات نذر حضرت رسول کردم که این صلوات فرستاده بشه، سهم شما 3 سهم هست و این رو نشر بدید و حالا تو گروه های دیگه به اشخاص دیگه. اینجا دینی برای ما به وجود میاره که دین نذری یا حالا اتفاقی یا قطع کننده اصلا این صلوات هستیم، این دینی برای ما داره یا خیر؟
کلن دین ایجاد نمیکنه، چون دیگران نمیتونن تصمیم گیره برای ما باشن، حتی در واقع نمیتونه پدر و مادر برای فرزندشون تصمیم گیر باشن. مثلا پدر و مادر به فرزند بگن که ما برای تو نذر کردیم که تو مثلا امرو 1000 تا صلوات بفرستیم. نه، هیچ در واقع دینی نمیاره. تو فضای مجازی که دیگه معلومه مشخصه، و البته حالا این پیشنهاده خوبیه، آدم یه پیشنهاد ایجاد کنه که مثلا یه عده صلوات بفرستن یا عده ختم قرآن کنن.
بله.
اصل پیشنهادش خوبه، مشارکتش هم خوبه، اینها رو من، ولی این که فکر کنیم دین است و اگه انجام ندادیم بدهکاریه، امثال این حرفا، نه، هیچ دینی به گردن هیچ کس در واقع نیست. هر کس خواست انجام میده، هر کس نخواست انجام نمیده، اهمیتی برای این جهت نیست. ولی البته میگم اصل کار کار خوبیه، بالاخره آدم یه روند ایجاد کنه، مردم به فکر بیافتن، مثلا صلوات بفرستن یا به فکر بیافتن، فلان سوره قرآن را قرائت کنن یا ختم قرآن کنن. البته چیزهایی در همین محدوده صلوات و مثلا قرائت قرآن و امثال اینا از چیزهایی که من دراری باشه و نباشه، این هم عرض. یا بعضی هم میگه من نیت کردم، مثلا فرض بگیر که اینم 1000 تا سوره ناس، حالا این مدرک نداره، دلیل نداره، حالا بیاین بر خودش درست کنه 1000 تا سوره ناس و فلق مثلا، بعد بگی مثلا من میخوام اینو مثلا چند نفر بخونن، نه، این جوری هر چی هم خواستیم ترویج کنیم چیزی باشد که مدرک شرعی داشته باشه و بر اساس روایات ائمه معصومین علیهم السلام باشه. از اینایی که خودشون از جیب خودشون حالا چیز درست میکنن، از این حرفا نباشه انشاءالله. بله. دینی هم به گردن هیچ کس تو این فضای مجازی نمیاد.
بله، متشکرم. چون حالا خیلی ها هستن میگن که ما این رو نشر میدیم و از اون طرف هم خودشون خیلی راضی نیستن، میگن فقط ما قطع کننده این زنجیره نباشیم، که حالا معلوم میشه که حالا دینی نیست و انشاءالله که به مشکلی هم نمیخوره. ممنونم از شما جناب فقیه. سوال اومده که اگر هنگام ذبح گوسفند فراموش کنیم که آن را رو به قبله کشتیم یا خیر، حکمش چیست؟
اگر فراموشی باشه حلاله.
بله.
بله. اون که عمدن رو به قبله انجام نده، اون گوسفند رو حرامش میکنه. ولی اگه کسی حواسش نباشه با این حرفا، گوسفند حلاله و هیچ مشکلی هم نداره.
بله. حالا جناب فقیه، زمانهایی هستش که گوسفند رو دارن ذبح میکنن، خارج از اون محدوده است یا اصلا اون قصاب یا اون کسی که داره این کار رو انجام میده نمیدونه تو اون موقعیت مکانی قبله به کدوم سمت است. حالا میپرسن، اکثرا هم که هستن، کارشناسا هستن، هر کسی یک جهتی رو تو همون محیط میگه که این سمت است یا اون سمت است. اینجا که حالا تشخیص مکان سخت هست، اینجا حکمش به چه صورت هست؟
گمان به طرف قبله اینجاها کافیه. بله. یعنی لازمی 100% باشه. اگر مثلا از گفته دیگران، اونا که اهل فنن، اونا که اهل اون محلن، 60% 70% مشخص میشه که قبله به این سمت، به همون سمت حیوان رو ذبح کنن، کافیه و حلاله.
بله، متشکرم از شما. سوالی اومده که سلام، اگر غذا نجس شود باید به مهمان بگوییم یا خیر؟
اگه غذا نجس بشه صاحب خانه باید به مهمان بگه.
بله.
وظیفه داره، چون اون این غذا رو در اختیار مهمان ها قرار داده. اما اگر یه مهمان دیگه بفهمه، اون وظیفش نیست، اون خودش نخوره، دیگران هم هیچی نگه، حالا اونا خوردن و چون خبر ندارن بر اونا اشکالی نداره. پس صاحب خانه باید بگه، ولی مهمان های دیگه اگه متوجه شدن نیازی به گفتن نیست.
نیست، حتی اگر که حالا اون گوشت یا اون خوراک کلن حرام باشه هم
نه، نجس بودن با حرام بودن فرق میکنه.
درسته.
بله. اگه مثلا نعوذ بالله متوجه شد که اینجا این گوشت خوکه مثلا،
بله،
قطعا باید بگه و نباید بخورن، یا مثلا این شربته مثلا شرابه، این باید قطعا باید بگن رو هیچ کس استفاده نکنه، فقط اون نجس شدن
نجس شدن هر. بله، متشکرم. چون قسمت دوم سوال رو به این صورت بود. ممنونم از شما. سوال بعدی که برای ما از طریق حالا صفحه مجازی برنامه اومده این هستش که سلام، حکم شرط بندی و پیش بینی مسابقات چیست؟
شرط بندی و پیش بینی مسابقات هر کجا به قول معروف برنده و بازنده باشه که بخواد اون بازنده پولی پرداخت کند به برنده، این جایز نیست و حکم قمار رو داره، حرامه.
بله.
اما اگر نه، فقط برنده هست، به قول من بازندهی در کار نیست، مثلا بفرمایید که حالا یه فضای مجازی، یه گروهی یا مثلا صدا و سیما میاد میگه اگر هر کسی تخمین زد، مثلا گفت اگر درست در اومد ما فلان مبلغش هدیه میدیم، اون در واقع وقتی از بازنده پولی نگیرند یعنی از اون کسی که اشتباه میگه اگر چیزی نگیرند اشکال نداره که یه هدیهی به اون کسانی که حدس صحیح زدن پرداخت کنن، مانعی نداره.
بله متشکرم از شما جناب فقیهی. از طریق سامانه پیامکی برنامه برامون سوال اومده. سلام، گاهی مشاهده می شود که افراد روی کاغذ تبلیغی دیگران که به دیوار چسباندن چیزهایی می نویسند، مثلا برای تبلیغ کارهای خودشون، آیا این کار جایز است یا خیر؟
تصرف در اموال دیگران جایز نیست و لذا این کاغذ تبلیغی دیگرانو ما حق نداریم روش چیزی بنویسیم، چون اگر ما روش چیزی بنویسیم صاحب تصرف در اموال دیگران هست. نه خیلی جایز نیست.
نیست. بله متشکرم. حالا اینجا بحث نصب رو گفته بود. خیلی ها هستن از این تبلیغات رو بر روی دیوارهای منازل یا حالا محیط‌های دیوارهای ادارات که هستن داخل سطح شهر این کارا رو انجام میدن. اینجا چی؟ اینجا حکمی داره یا خیر؟
این چیزایی که نصب میکنن اگه تو محلهایی که تو تابلوهای عمومی زدن،
بله،
برای اینکه اینجا مثلا شهرداری تابلوهای کرده برای نصب پوسترها تبلیغاتها، اونا خب اشکال نداره کسی چیزی نصب کنه. بعدم وقتی تاریخش هم رد شد کس دیگری روی او چیزی نصب کنه یا اونو بکنه به جاش چیزی نصب کنه اشکالی نداره. میشود که خلاصه روی اون چیز چیزی در واقع چسبون که تاریخش یه در واقع رد شده. ولی اگر در واقع حالا یک ویترینیست مخصوص این مسجده، یه ویترینیست مخصوص فرض بگیر این اداره است، این اختیارش دست کیه؟ دست این مسجد، متولی مسجد در دست این اداره است. لذا اگر اینجای تبلیغی کسی چسبون، اون متولی مسجد یا مسئول اداره میتونه اینو بکنه کلن، اون دیگه اختیارش دست همه کس نیست. اونجا اینطور نیست که بگیم خب حالا یه چیزی نصب کردن کسی حق نداره اینا مثلا روش چیزی نصب کنه یا برداره. نه، اونجا چون ویترین اختصاصی مسجده، یا ویترین اختصاصی یه مدرسه است، یه اداره است، اونجا وابسته است به اون مسئول. اگه تشخیص داد در واقع اونو نگه میداره، اگه تشخیص داد که باید برداره میتونه چیکار کنه؟ میتونه بردارد و مانعی نداره. گاهی مجالس عمومی روضه ها هست یا جشن‌های اعیاد، انشاءالله خدا با برطرف شدن این بیماری کرونا انشاءالله این مجالس ها انشاءالله مثل رونق‌های قبل و بهتر از قبل قرار بده. دم در اینجا مثلا میاد یه کسی یه چیزی میچسبونه، چیز تبلیغاتی، خب اون مسئول اون جلسه حق داره که اینو بکنه، بگه مثلا اینجا جای تبلیغات نیست. پس اگر جاهای عمومی باشه باید مراعات کنن که ببینن چیزی روش ننویسن، چیزی روش نچسبانن، و یا مراعات کنن تاریخش مثلا چه زمانی است. ولی در جاهایی که وابسته به یک مدرسه، مسجد، یه محفل روزه امثال محفل جشن امثال ایناست، اینا دیگه وابسته است به نظر کی؟ اون صاحب مجلس و اون صاحب اون محل. اگه او تشخیص داد ولو ویترین هم در کوچه و خیابون گذاشته، میتونه خلاصه اون تبلیغات رو بکنه، هیچ مانعی برای او نداره.
جناب فقیه اینجا بحث هستش که اگر روی دیوار منزل ما میاد روی دیوار منزل ما این تبلیغ رو میچسبونن، این آگهی رو میچسبونن، و حالا میشه گفتش که سیمای منزل باعث ضرر میشه، من اینقدر هزینه کردم حالا یه نمایی رو ایجاد کردم، این تبلیغی رو که ایشون زده برای من ضرر ایجاد کرده، اینجا دینی به گردن ایشون هست یا
کلن تبلیغات روی دیوارهای منازل شخصی جایز نیست؟
بله
کلن. حتی در مثل مساجد و این هام تو اون ویترینش این حرف زدیم ما که حالا تازه کسی اگه تبلیغ بزنه
بله
واسه مثل مسجد هست، اما به دیوار مسجد، به دیواره مدرسه کسی حق نداره تبلیغات و چیز بچسبونه طوری که آسیب بهش وارد بشه. بله گاهی با یه چسب به قول معروف موقت عادی میزنن که اگه اون چسب برداری هیچ آسیبی در واقع به اون دیوار وارد نمیشه، دیوار سنگی باشه با یه چسب خیلی معمولی عادی بزنی اون اشکالی نداره. البته اونم وابسته است به صاحب خونه، صاحب خونه هر لحظه میتونه اینو چیکار کنه بکنه، نیازی نیست که صاحب خونه بگه زدن حتما باید باشه. وابسته به نظر صاحب خونه است، اما اگر باعث آسیب بشود چه به درب خانه چه به دیوار خانه کلن جایز نیست. و اگر آسیبی برسونه اون شخصی که آسیب رسونده بله ضامن هست و حتی باید بره اون در واقع خسارت رو به اون صاحب خانه پرداخت کنه.
درسته، متشکرم از شما. حالا جناب آقای فقیه، بعضی جاها، بعضی منازل، بعضی حالا ادارات و مساجد این نوشته رو قید میکنن که چسباندن آگهی شرعاً حرام است. اینجا شرعیتی در مورد این حرام بودن هست یا خیر؟
بله، چون اختیار این خونه را خود طرف داره.
بله،
اون مسجد متولی داره. خب متولی در واقع عهده‌دار اینجاست، حالا هیئت امنا داره یا مسئول داره یا بالاخره اون اداره، اونه که وقتی نوشتن اینجا چسباندن پوستر جایز نیست، بله قطعا شرعا حرام میشه و اگه کسی هم چسبونه گناه و معصیت کرده. و عرض کردیم اگه خسارتی هم وارد بشود، اون دیگه خسارت باشن نوشته باشن یا نوشته باشن فرقی نمی کنه، حق و ناس است، باید برن چکا کنن در واقع این حق و ناس رو ادا کنن و جبران خسارت رو بکنن.
بله، متشکرم از شما. جناب فقیه، امروز سوال ها به صورتی بود که متوالی از یک قسمت شروع شد و حالا با شاخه های مختلفی سوال شد و پاسخ گفته شد. ممنونم از شما جناب فقیه. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش: سلام، آیا می شود 1 کیلو طلا یا شمش طلا یا سکه را اجاره داد و ماهیانه مبلغی را دریافت کرد و در آخر سال یا آخر قرارداد اصل اون مورد قرارداد رو پس گرفت؟
اجاره معناش اینه که در واقع این طلا در اختیار اون شخص باشه، اون شخص ازش منفعت ببره، عینش هم بمونه.
بله،
بعد از که ازش منفعت برد عینش هم مون، بعد از سال 1 ماه یا چند ماه عین همون رو مرتبه به صاحب مال برگردونه. اگه این شکلی با این شرایط باشه اجاره اشکالی نداره. مثلا من مثال بزنم، فرض بگید یک کسی مغازه طلافروشی داره، یک کسی میاد برای اینکه این ویترین این مغازه مثلا کامل بشه، به این شخص در واقع میگه من این طلا رو اجاره میدم، شما میذاری تو ویترین استفاده میکنی، استفادهش هم همینه که در واقع ویترین در واقع شکیل میشه و
جلب
مشتری میکنه. بعد از مثلا چند ماه هم مثلا این در واقع خود همین طلا رو به من برگردون و ماهیانه هم به خاطر اینکه طلا در اختیار تو بوده این در واقع این مبلغ به ما بده، این اشکالی نداره. ولی اگر میان نه شمش طلا میده به یک کسی، اون شمش طلا رو میبره در واقع باش طلا درست میکنه، زیورات درست میکنه، میفروشه.
بله،
و بعد میاد یه شمش دیگری معادلش با این گرم میخواد در واقع به اون پرداخت کنه، این اجاره نیست و باطل است.
درست،
اونجا دیگه باید مشارکت در تجارت بکنند و بحث در واقع حالا یا مضاربه یا مشارکت در تجارت و این حرفا باشه تا صحیح باشد. با اجاره صحیح نیست.
بله، متشکرم از شما. حالا سوالی هست پایین‌تر که من میتونم تقریبا روال تعداد سوال‌ها رو یه مقداری جابجا کنم که حالا بحث مشارکت رو فرمودید. اینجا بیننده عزیزی برای ما فرستادن: سلام، مادرم قصد دارد پولی را به شخصی قرض بدهد و این شخص گفته ماهیانه مبلغی را از سود درآمد به مادرم میدهد و از دادن این سود هم راضی است، آیا عمل مذکور ایراد دارد یا خیر؟
اگر پول رو به کسی قرض بدن اون گرفتن سود حرامه، رباست.
بله،
و هیچ جایز نیست. با کمال رضایت هم که باشه به زبونم بیاره بگه از شیر مادر حلالتر، این از همه چه حرومتره.
درسته،
رباست و حرامه. هیچ موقع رضایت اشخاص حرام را حلال نمی کنه. یه پرانتزی باز کنم، بعضی ها میگن ما سقط جنین متاسفانه زیاد است.
بله،
میگه سقط جنین رو انجام میده، بعد میگه پدر و مادرش رضایت دادن، ببخشید عذرخواهی میکنم غلط کردن که رضایت دادن، حق ندارن رضایت بدن. رضایت دادن اونها سبب نمیشه که این حرام بودن حرمتش برداشته بشه. حرام سر جاش هست، دیگه همون کسی که انجام میده، پزشک یا هر کسی انجام بده، دیگه هم بدهکار هست و این دیگه با اینکه اینا رضایت بدن برطرف نمیشود. حالا اینجا طرف بگه من پول قرض میدم این مقدارم سود، با رضایت میدم، این فایده نداره. با رضایت خود طرف هم باشه این سوره حرام است. اگر میخوان حلال باشه پول را قرض ندن، پول را بدن به عنوان اینکه طرف باش کار کنه. اگه واقعا باش کار میکنه، اگه تو کار تجاری استفاده میکنه، حالا هر نوع کار تجاری فرق نمیکنه، پول را بدن دست او باش تجارت کنه، از سود تجارت مبلغی بگن بهش بدن، اشکالی نداره. به عنوان قرض نباشه، به عنوان مشارکت درسی باشه، در کار و شغل باشه.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی برای ما اومده که حالا یک مقداری سوال میشه گفت نامفهوم هست. سلام، اگر خانومی مویش را، موی سر را کوتاه کند، از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟ حالا فکر میکنم سوال به این صورت هستش که حالا این مو رو انقدر کوتاه کنه که حالا اصطلاحاً امروزه میگن مدل پسرونه و مردونه، حالا این اشکال داره یا خیر؟
اگر از حالت به قول معروف حالا خانم بودن خارج نشه و بالاخره همون قیافه خانم ها رو در واقع به همون خود موها داره، منتها تعبیر میکنن میگن به شکل مردونه زده، این اشکالی نداره. ولی اگر در حدی باشه که واقعا نه، اصلا دیگه از حالت قیافه یک سر در واقع خانم رفته بیرون و شبیه در واقع حالا مردها شده، اون جایز نیست. شباهت مردها به زنها و زنها به مردها برعکس اشکال دارد و جایز نیست.
جایز نیست. بله، متشکرم از شما جناب فقیه. اگر جایی نیاز باشه، حالا بحث تراشیدن مو و حالا اصلاح مو بود، حالا با توجه به اینکه من حالا بحث حرفه هنریش رو از این سمت میپرسم از شما، این هستش که خانومی مجبور میشن موشون رو میتراشن که حالا نقش یک قسمتی رو بازی کنن، سرشون باز هستش، یا آقای حالا مجبورن، یا بحث حالا بیشتر تو بحث هنری مو رو بلند میکنن، یعنی مو رو از حالت عادی مردانه بلند میکنن، اینجا این فرق ها رو هم اگر بفرمایید ممنون میشم.
در مورد آقایون که حال موشون بلند بگذره، حالا مثلا برای حالا کارهای هنری اینا، این اشکالی نداره. ولی در اون مورد که یه خانمی بخواد انجام، باید اون مراعات مسائل شرعی باید بشه. مراعات مسائل شرعی اینه که نگه خب من سرم رو تراشیدم پس دیگه این سر رو نامحرم ببینه اشکال نداره. قطعا جایز نیست. یعنی باید مسائل شرعی به طور کامل رعایت بشود. بله، اگر حالا یه جایی نیازی بود موهاشون رو به شکلی انجام بدن که در واقع مسائل شرعیش هم کامل رعایت بشود، اگه امکانش باشد اشکال، ولی ظاهرا امکانی ندارد، چون اگه مو بخواد پوشیده باشه که حالا چه باشد چه نباشد، این تو ذهن ما اینه که امکان چنین چیزی وجود نداره. پس در سمت آقایون در واقع اشکالی نداره، ولی در سمت خانم ها چون باید بپوشانند، این جایز چی نیست.
بله، متشکرم از شما. اگر خانومی در مورد، حالا من این سوالها رو فکر میکنم متصل به هم باشه، از شما میپرسم، این هستش که حالا با این موهای مصنوعی قسمتی از این مو رو بیرون گذاشته، درسته بحث شرعی موی خودش نیست و حالا مشکلی نداره، ولی خودش ایجاد میکنه یک مقداری اون هنجار شکنی و اون حالا ایجاد یک مقداری بدعتای خیلی فکر میکنم اشتباهی رو، اینجا وظیفه به چه صورت هستش؟
ما دو تا چیز داریم، یه حرمت داریم، حرام بودن این که موی سر این خانم پیدا بشه، یه حرمت دیگه داریم این که خودش را جلوه بده مقابل نامحرم. یه کسی یه وقت خانمی موهای سرشو در واقع حالا میپوشونه و یه موی مصنوعی میگذاره، یه جوری بد ترکیب که هر که نگاه کنه ناراحت میشه، اخماش بره تو هم، فیلم هم نیاز هست که اخماش رو هم ببره. اون بله میگه ما موهام که نشون ندادم، چیزی هم رو سرم بوده که در واقع چیه، حالا برای با قیافه مو بوده، ولی خلاصه باعث این که جلوه‌گری و همسانی حرفا بشه نبوده، موها هم پوشیده بوده، این اشکال نداره.
بله.
ولی معمولا اینطوری نیست، معمولا اون مویی هم که حالا مصنوعی میگذارن، این در واقع وقتی تو اون تصویر و تو اون فیلم میبینن همون موی طبیعی در واقع مشاهده میشود و حالت تحریک و اینها دارد، این قطعا جایز نیست. پس جایز نبودن فقط به این نیست که بگه من موام پیدا نیست، خودش رو به هر حالتی در بیاره که باعث تحریک هست، این هم جایز نیست. در حقیقت اگر خلاصه مسئولین صدا و سیما و امثال صدا و سیما گوش کنن، بسیاری از این سریال ها اون خانمایی که توش بازی میکنن اشکال داره و اون سبک و در واقع چیزی که هست که به اون قیافه و اونها خودشون رو میارن نشون میدن، اونها در واقع باعث جلوه اون نامحرم هست و اینها شرعاً جایز نیست.
بله متشکرم. چون حالا من این رو هم خودم حالا خونده بودم صفحه مجازی که داشتم، حالا یک سری صفحات رو نگاه میکردم در مورد حالا این اتفاقات، ادعی هستن که حالا نظر میدن، میان میگن که ما این کار رو کردیم، موی خودمون نبوده، نمیدونم پلاستیک بوده از این حرفا. خب اینجا بحث ترویج این فرهنگ میشه دیگه.
بله اونجا بحث سالسی میشه در واقع. پس سه تا، یه بحث این که خود موی شخص رو ببینن که خب حرامه، خود موی شخص نباشه ولی همون قیافه رو در واقع داره، این موی مصنوعیه، موی مصنوعی بعضی ها کلاهگیس میگذن، برای کلاهگیسی که با این که طرف بی حجاب باشه هیچ فرقی نمی کنه. این هم یه نوع حرمته، چون باعث تحریکه. یه حرمت سوم اینجا هست و اونی که باعث ترویج بی حجابی، ترویج بی بند و باری باشه، اون هم اگه هیچ کدام از اون حرمت‌های قبلی هم نمیشه، این هم خودش یه حرامه اضافه ایست. بله ترویج بی بند و باری جایز نیست.
بله متشکرم از شما جناب فقیه. حسن ختام برنامه، دعایی بفرمایید، زمانمون به اتمام رسیده.
خداوند انشاءالله توفیق بده ما امسال برای قدیر یه قدم خیلی خوبی برداریم. اگر میخوان عیدی بدن، عیدی برای عید قدیر بدن، عیدی خوبی هم بدن، چند برابر اون عیدی که عید نوروز میدن. به نام امیرالمومنین علیه السلام، هر کس هر جور میتونه برای قدیر قدم برداره انشاءالله، در هر کجای دنیا که حضور دارن انشاءالله. امیدواریم در کل دنیا همه شیعیان علی ابن ابی طالب حتی بیان به اهل تسنن عیدی بدن، بگن آقا عید قدیر از شما علی ابن ابی طالب قبول دارید، شما دوست دارید علی ابن ابی طالب، اونم دوست دارن حضرت علی، این آقا هدیه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است به شما میدیم. انشاءالله این کار همه انجام بشه، حتی به کسانی که مسلمان نیستن بیا ما یه همچه عیدی داریم و این عید داریم، این در واقع خدمات رو داره به شما ارائه می کند. انشاءالله امیدواریم که مروج عید قدیر بیش از گذشته باشیم
انشاءالله. متشکرم. با کسب اجازه از شما حدیثی رو از امام هادی انتهای برنامه می خونم برای بینندگان عزیزمون که حالا بی ربط هم نیست و خیلی برای خودم شخصا این اتفاق افتاده که امام هادی علیه السلام می فرمایند کسی که ارزش و شخصیت خود را پست بشمارد از شر او آسوده مباش. که خیلی ها هستن با اینکه خودشون شخصیت پایینی دارن، خودشون کاری رو میکنن که حالا خودشون رو میارن پایین، در خیلی از مسائل و اتفاقات باعث این میشن که من نوعی و دوستان خودش شاید گروه هایی رو، شاید نمیدونم انجمن هایی رو، تشکل هایی رو هم این حرمتشون رو بشکنن و پایین بیارن. ممنونم از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه خودتون روشنای احکام باشید. انشالله سه شنبه در خدمتتون هستیم، سوالاتتون رو به برنامه بفرستید، انشالله پاسخگو باشیم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم الاجل مولا